بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در شرکت جلسات قبلی هم شرکت را بحث میکرد مطرح شده، بحث تقسیم است، تقسیم مال مشترک. چه ماده 589 قانون مدنی تصریح میکند که هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. ازا بحث تقسیم اینجا مطرح می شود. من الان رؤوس مطالب را عرض می کنم در تقسیم چه بحث‌های باید مطرح بشه. یک، اولین بحث ماهیت تقسیمه. تقسیم از چه ماهیتی برخوردار است؟ دو، انواع تقسیمه. انواعی که برای تقسیم. سه، مراتب تقسیمه. چهار، موضوع تقسیمه. پنج، ترتیب تقسیم. شش، اثر تقسیم. و هفت، بطلان تقسیم. ماهیت تقسیم چیز؟ مقصود این است که آیا تقسیم خودش یه معامله هست، از معاملات معاوضی هست، یا نه تقسیم ماهیتش ماهیت معامله نیست. بعضی ها خیال کردن چه بله اینم یه نوع معاوضه است، چون معاوضه باشه معامله باشه احکام معامله بر اون جاری می شود دیگه. معاملات بالاخره یک سلسله احکامی دارد در فقه و قانون، هر کدوم از اینا احکامی دارد. بعضی ها خب اینها اعتقادشون این است که تقسیم یه نوع معاوضه است، معامله است، مخصوصا اونجایی که تقسیم به رد باشد، چه دو تا شریک یا چند تا شریک ولی تقسیم میکنن، منتها چون حصه ها مساوی نیست برخی از اینها به برخی چیزی را باید رد کنند. الان در اقسام تقسیم میرسیم دیگه، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد. مثلا اونجا که تقسیم به رد می شود اونجا مبادله وجود دارد دیگه. مبادله دو مال وجود دارد. قبل از این که تقسیم بشود در جز جز این مال اینا شریک بودن، یعنی شما روی هر کدوم از اینها دست بگذارید در اون مشترک هستن و اون جز مشاه است، کوچکترین جز تا بزرگتر در همه اینها شریک هستن به صورت اشاعه است. ولی بعد از تقسیم چطور؟ بعد از تقسیم نه، هر کدوم از اینا یه بخش معینی از این مال را مالک می شود. خب به عوض چی؟ به عوض از دست دادن بقیه بخش ها. ببینید یه مبادله صورت می گیرد. آقای کاتوزیان هم در اون حقوق مدنی خودش این نظریه را بیشتر تقویت میکند. چه؟ بگوییم که تقسیم معاوضه هست، معامله هست و توجیهش هم به این صورته که قبل از تقسیم در جز جز اینا با هم شریک بودن، جز جز این مشترک بود میان شرکا. بعد از تقسیم نه، حصه معین را، بخش معین را مالک می شود. اما در مقابل چه چیزی؟ در مقابل از دست دادن بقیه بخش ها. چه چیزی انجام می گیرد؟ مبادله انجام می گیرد. وقتی مبادله انجام گرفت تقسیم می شود معامله. این نظر ایشون. ولی در فقه اکثریت فقها مخالف این نظریه هستند و معتقد هستند که تقسیم معامله نیست، معامله حق با حق یا حقوق با حقوق، که شرکا حقوقشون مبادله بشود، بلکه تقسیم تمیز حقوق شرکا هست. بلکه این تقسیمی که انجام میگیرد نه بیع، نه صلح، نه هبه هست، مستاق هیچ کدوم از اینها نیست. اینا آثار حقوقی دارد دیگه. جا بگم معامله هست، مثلا بگم تقسیم معامله هست، بیعه. بیعه یک سلسله احکامی دارد، مثلا خیاراتی که در بیعه هست، مثل خیار مجلس، خیار تأخیر، نمیدونم خیار حیوان و امثال اینا. وجه بیعه باشد، احکام بیعه بر اون جاری می شود. یا مثلا ربای معاوضی، در بیعه ربای معاوضی را داریم. اگر تقسیم بیعه باشد، اگر تقسیم معامله باشد، ربای معاوضی در اون لازم بیاد. یعنی منظور آثار معامله بار می شود بر تقسیم، اگر ما تقسیم را معامله بدانیم. آثار معامله بر اون بار نمی شود اگر معامله ندانیم. عرض کردم اکثریت فقها قائل به این هستند که معامله نیست. این دلیلش هم روشن ها، بالاخره معاملات ببینید امور عرفی هستند دیگه، اختراعات شرعی چه نیستن. اگر شرکا بیاین اموالشون را تقسیم کنن میان خودشان، از عرف بپرسیم عرف چه میگوید؟ میگن اینا معامله کردن، مثلا معامله سرگیره میکنن. عرف میگوید اینا برای حقوقشان را از یکدیگر جدا کردن. یعنی شما به عرف هم مراجعه کنید، عرف تقسیم را معامله نمیداند. ولی اونچه آقای کاتوزیان اینا خواستن یه توجیهی برای مبادله و معامله بودن تقسیم ذکر کنن، ولی لا یسمن و لا یغلی من جوع هست. علتش این است که معاملات امور عرفیه هستن، به عرف مراجعه کنیم هیچ وقت عرف تقسیم را معامله نمیداند، استاق بی نمیداند، استاق هبه نمیداند، استاق صلح نمیداند. و در نتیجه آثار حقوقی که برای معامله هست اینا دیگه مترتب نخواهد شد. این یک. پس ماهیت تقسیم معلوم شد چیست. دو، بحث دوم در تقسیم این اقسامی است که برای تقسیم گفتن، که وقتی یک مالی مشاهد میان دو نفر یا چند نفر میخوان را تقسیم کنن، به دو جور قابل تقسیم است. یک، به ترازی. دو، به اجبار. گاهی تقسیم به ترازی هست که شرکا خودشون راضی هستند و رضایت دارن که مال مشا را میان خودشون تقسیم کنند، تا هر کدوم از اونها به صورت مستقل در حصه خودش بله تصرف بکنند. ماده 591 را بخونید. 591.
هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشد، تقسیم به نحوی که شرکا ترازی نمایند به عمل می آید، و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم
می آید. اون قسم دومه، تقسیم به اجبار است. این صدر ماده 591 تقسیم به ترازی است، ذیلش تقسیم به اجبار است. منتها یه قیدی باید اینجا زده بشود. حالا اینها راضی شدن مال مشترک را تقسیم کنن، ولی تقسیم به گونه ایست که اگر انجام بپذیرد تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از مالیت می افتد، اینجا قطعا تقسیم جایز نخواهد بود. ولو اینها چیه؟ اینا راضی باشن. یعنی صرف رضایت کافی نیست، راضی باشن به این شرطی که کل مال مشا یا حصه یک نفر یا چند نفر این از مالیت نیفتد. الان این مغازه هایی که تقسیم شدن ها در بنابراین در بازار اینا نگاه کنید، مثلا ارزش 1 متره. خب دوباره بیام ورسه این را تقسیم کنم، نیم متر باقی میماند دیگه، از حیز انتفاع میفتد، اصلا یه مالیت نخواهد داشت یا مالیتش بسیار پایین میاد یا بعضی از اشیایی که اصلا تقسیم بشه
چون ناش برمیلش
آره؟
برمیلش بزرد
کنم همون دیگه میگیم نمیشود دیگه چرا نمیشود؟ حتی راضی هم باشد نمیشود یکی از اینا یا هر دو بگن ما اصلا راضی به فروش نیستیم یا دیوار بکشیم
دیمیم کش یواسه
ایلیم منظور این است که این دیگه از مالیت میفته پس باید بله این را مقید کنیم این هم میشه از ماده 595 استفاده کرد بخونیم 595
هرگاه تقسیم متضمن افرادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا ترازی نمید
بنابر ماده 595 تخصیص میزند ماده 591 را چون در 91 به صورت مطلق گفته شده بود اینا ترازی بکنن این تقسیم شود ماده 595 میگوید نه اگر متضمن این باشد که از مالیت بیفتد تقسیم جایز نخواهد بود این قسم اول تقسیم به ترازی دو تقسیم به اجبار تقسیم به اجبار کجاست؟ اونجایی که همه شرکا راضی نباشند بله همه شرکا راضی به تقسیم نیستن ولی برخی از شرکا درخواست تقسیم را میکنن درخواست میکنن چه سهم خودش را از بقیه جدا بکنن خب میتونه از دادگاه تقاضای تقسیم مال را بکنن بر اساس هم ماده 591 ولی اونچه بقیه راضی نباشن منطقه یه نکته ای که در اینجا هست اون این است چه میگیم تقسیم به اجبار به حکم دادگاه و به حکم قاضی جایز است مشروط بر این چه مشتمل بر ضرر نباشد و الا اگر تقسیم را انجام بدهند و این تقسیم موجب ضرر بشوند یا نه اگر مشتمل بر ضرر باشد اینجا دادگاه میتواند ترتیب اثر ندهد یعنی درخواست تقسیم را نپذیرد مگر اینکه خود شخص تقاضا دهنده متضرر بشود و اگر خودش متضرر میشود این اقدام بر ضرر است دیگه این ایرادی ندارد ماده 592 را بخونید
هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
خلاصه خودش در اون شخصی که خودش درخواست و تقاضای تقسیم را کرده، خودش متضرر بشود و می تونه اینجا تقسیم را از دادگاه درخواست بکند و دادگاه او را مجبور بکند چون خودش متضرر اما نه شریک او یا شرکای متضرر می شود اینجا نه می تواند دادگاه ترتیب اثر ندهد و تقسیم را قبول نکند این ضرری هم که در اینجا گفته می شود ضرر متنابه باید باشد یعنی یه نقصانی حاصل می شود که این فاحش است در صورت افراز حصه ها افراز یعنی جدا کردن حصه در صورت افراز حصه ها یه نقصانی حاصل می شود چون نقصان فاحش است اینجا می گوییم تقسیم به عمل نمی آید اما ماده 593
ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد
اما جان قابل مسامحه باشد ها ضرر لازم میاد ولی ضرر قابل مسامحه هست این مانع از تقسیم نیست میتونه تقاضای تقسیم بکند و دادگاه هم حکم به تقسیم بکند اینم راجع به انواع تقسیم سه مطلب سوم در تقسیم مراتب تقسیم است مراتب تقسیم مراتبی که برای آن گفته شده که اول باید این باشه بعد مرتبه دومی، بعد مرتبه الله چه معنی سوزن مراتب تقسیم. یک، تقسیم به افراز. تقسیم به افراز، افراز به معنای جدا کردن است دیگه. تقسیم به افراز، آیا آذریان خیلی مشهور است امروز، خبر مبرهای اسمایت را ندارید میان نپلا همزا بیید و توی کنید یا بیاز بیاد نفر توز ده هم مرکز
مشاهده
هم توز اونده دیل اشهاده خبرین سالی کارشن آسمان همه به جای بویچی مشتهید olmak için dolala kanunu bir çalabildi ama kanun bir çalayacaktan çoktu. Size niye sorun? Ben
gelmezsem. Daha mı bir ben içkiden belgelin geleyim?
Hop.
Allah'ım sen kendini bir kase
edeyim sen hedefimize. Ben de bu üç kıyamette sen cevap versin. O cehetten hele bir defa kapısı bağlandı da. Sizler demiş ki baba bu lan sizler hukuktan müştehid olalım. Bir kâle sınav. Sen bana dedin ne acaba? Yalnızca deyim anlıyorum.
Sevad hukukum.
Ne ola?
Bir ehsen, o zik
yaşa. Sevad hukukum.
Sevad hukukum.
Ben dilim bilirsen daha canlı Necmi tanıştın.
Ben sevad
hukukum. Taksim bir ifraz. Taksim bir ifraz der oncayı ki envali ki az ceheti adza beraber hastan. هم مثلیات دیدیم. تقسیم به افراز در اون اموالی است که از جهت اجزا برابر و مساوی باشند. خب هر یک از شرکا می تواند درخواست تقسیم را بکند که به واسطه تقسیم یه حصه خاصی را مثلا نصف را ثلث را بر اساس اون بر مقدار مالی که اینها میانشون مشترک است می توانند تقسیم کنند. این را میگن تقسیم به افراز. یا مثلا یه زمینیست که تمام اطرافش از جهت قیمت برابر باشن، یا نه که مثلا این طرفش قیمت بالایی داشته باشد اون طرفش قیمت پایینی داشته، نه همه اطراف از جهت قیمت یکسان و یک نواخ باشد. مثلا بیان با ریسمان با یک تناب اینجا را تقسیم کنن، خیلی دقیق هم نمیشود، خیلی دقیق نمی شود، برای این اشکالی ندارد. این از جهت قیمت اینا برابر و مساوی هستند. اینا میگن تقسیم به افراز. اما قسم دیگر تقسیم به تعدیل هست. تقسیم به تعدیل. تقسیم به تعدیل در اون اموال مشاعی است که از جهت اجزا برابر نیست. مثلا فرض کنید بله همون زمین، منتها زمینی که بله بر خیابان باشد قیمتش چند برابره، بله پشت آن باشد قیمتش پایینه، یا یه چیزهایی که از نظر قیمت و از جهت مالیت برابر نیست، مساوی نیست، قیمت اونها متفاوت هست. تقسیم به تعدیل در چنین مواردی انجام میگیرد. خب چه میکنن در تقسیم به تعدیل؟ در تقسیم به تعدیل قیمتگذاری میکنن، قیمتگذاری میکنن. مثلا اینجا مهدیش فرض کنید 10 میلیون تومنه، ولی اون قطعه های دیگر که برای خیابان نیستن 5 میلیون تومنه، یعنی قیمتشه. بالاخره کسی که برای اون قطعه هایی را برمیدارد که از قیمت بالایی برخوردار هستن شاید 200 متر آن بله برابر باشد با 500 متر یا 600 متر قطعات دیگر. تقسیم به تعدیل در چنین مواردی انجام می گیرد. مثلا شرکایی که از راه ارث، چون جلسه قبلی گفتیم یکی از اسباب اشاعه چیست؟ شراکت ارث هست دیگه. خب شرکایی که به واسطه ارث شریک شدن، وراثی که به سبب ارث اینها شریک. اینجا تقسیم به افراز است یا تقسیم به تعدیل؟ تعدیله، چون ترکه یکسان نیست. چه زمین دارد، ساختمان دارد، منقولات دارد، غیر منقولات دارد، ولی زمین یک قیمت گذاری میکنند. تقسیم به تعدیل است، نه تقسیم به افراز. حالا در تقسیم به افراز، هر قسمتی که مشخص شد و معین شد و برمی‌دارد، منتها اجر اختلاف داشته. اونجا نوبت به قرعه میرسد. ماده 598 را بخونید.
تعدیل تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا
افراز میشود. افراز یعنی جدا کردن دیگه، نسبت سهام شد.
و اگر قیمی باشد به حسب قیمت تعدیل میشود. و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم ترازی بین شرکا احساس آنها به گرده معیم
کرد. دیگه اگر راضی شد، هر میگه اینا شما بردار، اینا شما بردار، اینا راضی شدن. اما اگر راضی نشدن، نوبت به قرعه میرسد که با قرعه بیاید تعیین کنند. در تقسیم به تعدیل گاهی احتیاج به ضمیمه است. اگر تقسیم به تعدیل انجام بگیرد، اون شخصی که یه قسمتی را برمیدارد که از قیمت بالایی برخوردار است، شخص دیگر اون قسمتی را برمیدارد که از قیمت پایینی برخوردارد، بالاخره باید ما به تفاوت را بدهد دیگه. اینجا تقسیم به تعدیل محتاط به ضمیمه کردن پول و اموال است. اینا در ماده 116 قانون امور حسبیه اونجا تصریح کرده که اگر تعدیل محتاط به ضمیمه کردن پول و اموال باشد، تعدیل با اون ضمیمه انجام میگیرد. این هم یه مرتبه است، تقسیم به تعدیل. سه، قسمت بعدی تقسیم به، این را گفتم دیگه، حالا عنوانش را نگفتم، تقسیم به رد همین بود دیگه. این که الان توضیح دادم تقسیم به رد بود، یعنی اونجایی که تعدیل احتیاج دارد به ضم ضمیمه، اینجا تقسیم انجام میگیرد. تقسیم به تعدیل است، اونجا ضم ضمیمه هم میخواهد. اون قسمتی که قیمتش بالاتر است، خب اگر بخواهیم با اون قسمت دیگر برابر بشود، صاحب این حصه باید یه چیزی با آن رد میکند. این اصطلاحا تقسیم به رد میگویند. پس تقسیم به افراز یه مرتبه است، تقسیم به تعدیل سه، تقسیم به رد. این عرض کردم در ماده 116 قانون امور حسبیه وارد شده است. آن بعضی ها میگفتن آن مبادله هست، اون چه موجب برای توهمونها شده همین است دیگه. گفتن در بعضی از موارد که تقسیم میشود، تقسیم همراه با رده، یعنی مبادله انجام بگیرن، ولی تقسیم را از مقوله معامله دانستن. حالا توضیح داده شد که نه، در میان فقها هم این طرفداری نداره. چهار، مرتبه چهارم اجبار به فروش و تقسیم ثمنه. این اجبار به فروش و تقسیم ثمن در کجاست؟ اونجایی که تقسیم موجب ضرر بشود، چه اگر این تقسیم انجام بگیرد، شرکا متضرر می شوند، تعدیل سهام هم به هیچ وجه امکان ندارد، یه ضررهای پیش می آید برای همه اینها یا برای بعضی از اینها. و برای اینکه ضرر پیش نیاید و برای اینکه نزاع پیش نیاید، قلع بشود ماده نزاع و اختلاف، بیان اینها را مجبور می کنند به چی؟ به فروش و ثمن را در میان خودشون تقسیم میکنن. مثل همون مغازه‌ای که مثال زدم دیگه، یک متر باشه، این را تقسیم کنن بله نیم متر باقی میمانه دیگه به عنوان مغازه قابل استفاده نخواهد شد. اینجا اجبار به فروش میشود و تقسیم سمن در میان خودشان. اینا در ماده 500 بعد نه قانونی مورد حسی بگیم بخونید با
در صورتی که مالی اهم از منگول یا غیر منگول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
اگه درخواست مزایده کند اونم جایز. خب اینم راجع به ترتیب تقسیم. بحث بعدی بحث چهارم موضوع تقسیمه. استثابش اینجای دار دیده در نمیاد استثابش اینجای موضوع تقسیم. اون مال مشارا چه میخوان تقسیم کنن موضوع تقسیم است دیگه. موضوع تقسیم گاهی از اعیان هست، گاهی از منافع هست، گاهی دیون و مطالباته. خب اینی که مشخصه زمینی، بله حیواناتی، اعیان خارجی هست، مشا هست، اینا میان تقسیم میکنن. اما در وقتی که این تقسیم شد به تبع منافع هم تقسیم خواهد شد. دو تقسیم منافع چه محایات هم گفتیم شود. محایات پاهای دو چشمه. اونجایی که منافع مالی در میان چند نفر مشترک باشد، منافع مشا باشد.
حتی مثلا اگه اون حبس شده باشه.
حبس؟
مال حبس کردن منافعش گفتیم.
بله دیگه. مشترک هست دیگه بداخلی. مثل مال موقوفه. اینش محبوس است برای منافعش آزاد است چه این موقفون علیه مثل حالا اینجا میان تقسیم میکنن مال مشا هست دیگه. مثلا محصولات یک باغی را، میوه ها یک باغ را، بله مشا هست میان اینا. حالا چه به عنوان وصیت چه به عنوان وقت به هر عنوان اینا بخوان تقسیم کنن اینا اصطلاحا محایات میگویم. محایات در اونجایی که یه مالی مشترک باشد، اجزایی داشته باشد، معنا لغویش اینا میخوان اون را تقسیم کنن. ولی اصطلاحا در منافعی که مشترک هست و اینا میخوان اون را تقسیم کنن محایات اینجا به کار برده میشود. خب اینجا مثلا فرض کنید یه ماشینی را اینا کرایه کردن با هم که سوار بشود. خب اینجا تقسیم به منافع، تقسیم منافع چجور ممکنه؟ مثلا بگیم یه روز این سوار بشود یه روز اون سوار بشود. یا مثلا پدری که عین ماشین مال خودشه ولی گفته فرزندانم از این استفاده کنن. و منافع مشترک است دیگه میان فرزندان. در اونجا تقسیم به این صورت هست که به حسب زمان بیاین این منافع را تقسیم بکنن. یعنی تقسیم به حسب زمان. گاهی تقسیم به حسب اجزا هست. بله نه در غیر منقول هم میشود. یه اتاقی که گفته همه شما میتونید از این استفاده کنید و همه چه همزمان نمیتونن استفاده کنن با خود. بله یه هفته این مینشینن یه هفته اون مینشینن. تقسیم چه در منقولا چه در غیر منقولا. منظور تقسیم به حسب زمان هم در منقولات هست هم در غیر منقول. گاهی هم تقسیم به اجزا هست. مثل دو تا اتاقی که مشترک هست دو تا اتاق به اینها داده و هر دو هم میتونن استفاده کنند از هر دو اتاق. اینا بیان اینطور تقسیم کنن یه اتاق تو از اون استفاده کن یه اتاق هم من استفاده کنم. این هم تقسیم به حسب اجزا میشود. پس تقسیم انتفاع از مال مشترک را آیا آذریان چه مینامند؟ اینه کانون رو به چلده دار تقسیم به حسب محایات. محایات کنید تقسیم انتفاع از مال مشترک اینه تقسیم محایاتی می نامند. سه گاهی موضوع تقسیم دیون و مطالبات است. آنچه معروف است میان فقهای این است نه دیون و مطالبات قابل تقسیم نیست. در فکر این را گفتند. بله. مثل اونجایی که فرض کنید یه نفر، مثل اونجایی که یه نفر مطالباتی دارد از مردم، این بمیرد، خب وراس او این مطالبات را میتونن وصول کنن دیگه. خب بیاین این را تقسیم کنن، بگوین چه پدر ما مثلا از چهار نفر طلبکاره، به صورت مساوی هم هست، از هر کدوم از 100 میلیون تومان طلبکاره. من یک ورثه بگوید من طلبی که پدرمون از فلانی داشت وصول میکنم، تو از فلانی دیگر. خلاصه بیان اینگونه مطالباتی که متوفا دارد ورثه او اینگونه تقسیم کنه. این را میگن تقسیم دیون و مطالبات. این از نظر فقهی جایز نیست، از نظر فقهی معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون قراری هست. از کجا معلوم چه مثلا زیدی که وارث فلانی است از اون شخصی که پدر او طلبکار بوده طلبش را میتونه وصول کنه؟ شاید اصلا یکی از اونها اصلا ندهد، شاید یکی بدهد یکی ندهد. اون وقت این لازمش این است که اون شخصی که از فلانی باید طلب را وصول میکرد ریالی به او پرداخت نشد، متضرر میشود دیگه. خلاصه جهالت هست. اگر دیون و مطالبات را ما قابل تقسیم بدانیم، این تقسیم قراری هست و قراری چیزی که قراری باشد، جهالت در اون باشد، این برای معتبر نیست و باطل خواهد بود. عرض میکنم حالا بعضی ها خواستن بگوین چه نه این اشکالی ندارد، در مطالبات و دیون ما می توانیم قائل به تقسیم بشویم. چرا؟ چون میگن چه دیون و مطالبات هم جزء ترکه است دیگه. دارایی مثبت و منفی را ترم قبلی خوندیم دیگه در مدنی هشت. جزء دارایی مثبت هست و جزء ترکه متوفا هست. ترکه متوفا گاهی اعیان هست، گاهی منافع هست، گاهی دیون و مطالبات هست. مطالباتی که از مردم دارد اینا دارایی متوفا محسوب می شود. و همونطوری که اینا میگن بله احتمال تلف همونطوری که در اعیان هست و منافع هست در دیون هست، در همونطوری که در دیون هست در اعیان و منافع هم هست. اونا چی میگفتن قراری است؟ دلیلشون چه بود؟ اونا چی میگفتن قراری؟ احتمال عدم وصول است دیگه. یکی از طرف برای بدهکاران اصلا دین مورث اینا را پرداخت نکنند، این موجب قراره. بله. خب این در اعیان منافع هم هست، در اعیان منافع هم احتمال این وجود دارد چه تلف بشود، احتمال این وجود دارد چه اصلا منافع وصول نشود. لذا آقای کاتوزیان از جمله اون افرادی است که ایشون معتقد است این صحیحه، یعنی تقسیم دیون و مطالبات هم صحیحه و دین هم جزء مال هست، جزء ترکه هست. ما میگیم بله دین جزء ترکه هست، این درسته، مالیت دارد، جزء ترکه متوفا محسوب میشود و رضا بیعش هم جایزه، دین قابل فروش هست، بیع آن جایزه. اما اینطور نیست که هر چیزی که مالیت داشته باشد و از دارایی متوفا باشد جزء ترکه مثبت متوفا باشد بگویم چه قابل تقسیمه. بالاخره وجدانن غرر در اینجا بیشتره، غرر در اینجا بیشتره، بیشتر از اون غرری است در اعیان و منافع است. اینجا از کجا معلوم چه یکی از اینها برای پرداخت نکند، اصلا اون دینی که برای عهده او هست اقدام پرداخت آن نکند؟ خب معلوم نیست، شاید پرداخت بکند، شاید. یعنی غرر در اینجا بیشتره، غرر به این حد باشد این جایز نخواهد. در اون ماده که ها خوندید، ماده 900 و چند بود؟ اول ماده نه ببخشید 589 را بخونید یه بار. هم
هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در نواحی
حالا تا اینجا کافیست. تقاضای تقسیم مال مشترک را، خب از ظاهر این ماده ما میتونیم استنباط کنیم که دیون و مطالبات قابل تقسیمه، یعنی نظر به اصطلاح اول استفاده میشود یا نظر دوم ظاهره، چون در قانون مدنی نگفته چه اعیان منافع دیون چه تصریح نشده، به صورت سربسته گفته دیگه تقاضای تقسیم مال مشترک را هم میشود شامل دیون و مطالبات، چون دیون و مطالبات قطعا مال هست. یعنی اگر کسی ظاهر این ماده 589 را بگیرد میتواند در مورد دیون و مطالبات هم بگوید چنان قابل تقسیم هستند، چون مالیت دارند دیگه، چیزی که مالیت داشته باشد قابلیت تقسیم هم خواهد داشت. بله نایست این وقتا بود تقسیمی بیتا هم میمید بیرو بسر بود از این از بشون از منه نسبت بگیم، بزر عادت اینم که سهردن اخشاما دستیم من با در خوب بیوقت بودن اینجا در جهت بودن